که گفته بود برای پاکی هوای سارایوو اعلام آمادگی میکنین. حالا اسمشون رو ننوشتن. 919
ولی چند تا خنده فرستادن که یعنی شاد باشید.
اونا خنده همین
فکر کنم سیستم جدید خنده هایی کم وحشتناک نشونه. خنده وحشتناکه احتمالا.
اسمتون رو بنویسین
بلکه ما بتونیم تو لیست اضافه کنیم.
آره شاید برنده. جوابتون درست باشه.
بله
خب گفتن که بهش گفت علت آلودگی استفاده نکردن از دوچرخه و استفاده نکردن از وسیله نقلیه عمومیه. علی روزباز اصفهان.
دوچرخه تو تهران دوچرخه تو سربالایا جواب نمیده ولی سرازیری ها رو خوب جواب میده.
بله
گفتم یکی دوتا اون جمله سارایوویی بگم.
داوود ورسه از پیروزی گفته که شهردار با کنترل کردن ترافیک و دادن طرح‌هایی برای کنترل ترافیک مثل تشویق مردم و جایزه گذاشتن برای استفاده از دوچرخه و وسایل عمومی تونسته آلودگی هوا رو حل کنه.
حل جایزه‌هاش چی بوده؟ داوود
ببریم توی ستاد مبارزه با آلودگی هوا.
آره
طرح‌های خوبی داره.
جایزه‌هاش هم اگه انگیزه بخش باشه واقعا کسی دیگه ماشین نمیره تکسرنش.
گفتن که بهترین راه برای کم کردن ترافیک اینه که سرعت‌گیرا رو جمع کنن، دور برگردونا رو بیشتر کنن، بعد زمان چراغ سبز رو ببرن بالا. امید از مشهد.
هر چراغ سبزی کنارش یه چراغ قرمز هم داره. امید جان امیدوارم کردی.
گفتن مدیون مدیریت بحرانشون هستن، همیشه هم آمادن که اصلا غافلگیر نشن و مردمی که همیشه رعایت کردن.
اما بحران پشت سر گذاشتن که دیگه غافلگیر نمیشن. یه اون بحران است همون که مثلا پارسال اومد دم عید همونه. شهرداری که قشنگ با بحران ها آشنا باشه دیگه غافلگیر نمیشه، اصلا میشناسه بحران ها رو دونه دونه.
علی گفته که شهردار تهران بهش گفته که علت آلودگی ریختن پسماند ها در اطراف شهر به علت کوهستانی بودن شهرتون. شهردار سارایوو
احتمالا تو سارایوو بوهای بدی هم میمده در مقاطعی از فصول سال، به خاطر همینه اینا سیستم لوله کشیشون کلن از بیخ ایراد داشته.
دوست داشتنی ترین عصر در رادیو سوا
موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز
18 تا 19:30 به صرف قصه و مسابقه. عصر سوا
انجمن شاعران زنده. شنوندگان عزیز گلمنگولی و رنگ و رنگ کارگاه شعر، یک بار دیگر هم با کارگاهی دیگر و شعری دیگر و نقدی دیگر و غندی دیگر در محضر شما بزرگواران گردآوری شدیم و این بار هم مطابق عادت مألوف دوست خوبم ذوقی عزیز هم در کنار خودمون هست با خط ترمزهایش. کامیونی میکشیم دفعه. ذوقی جان اگر سلام علیکی داری بفرما که کم کم بارو بندیل خیال بر ترک توسن شعر بیندازیم. چی گفتم و به سمت افقهای دوردست پیتیکو پیتیکو بکنیم. ذوقی سلام.
با سلام و عرض.
خب ذوقی جان کافیست. ممنونم از این همه مهر که به خودم و شنونده ها عرضه داشتی. شروع کنیم.
بله بفرمایید.
ای کراه همراه ترافیک فیک میکنی، ای کراه همراه ترافیک فیک فیک میکنی، عرض راه ها رو تو با ریک ریک میکنی. احسنت.
احسنت استاد. داشتم به وزن شعر که عرض راه ها را تو
یه بعده بیشتر نتونسته بخوره، وزنش به هم ریخته.
ریک میکنی شروع طوفانی داشتید، فیک میکنی، ریک میکنی. آفرین استاد.
من که برات فیک
میکنم.
بذار برم پس بقیه شو.
بفرمایید.
شاه بیت رو گوش کن. بیا پایین تر، شاه بیت پایین تر.
استاد خواهش میکنم بفرمایید. درس مریض.
نتمل میکنی در حال و روز زار ما، نه به فکر دیر کرد و اذیت و آزار ما. میکنی با بیل تو عرض خیابان را، یهو نه سپر مانده برا ماشینمون و نه جلو.
بهبه
داره سپر مپر نمونده. بهبه داره.
نه این که میکنی با بیل تو عرض خیابان را، یهو خیلی بهبه
خوشت اومد. بهبه در ترافیک مانده ای، در ترافیک مانده ای، بیشم نیستم. وزنش خودم سرزب سرپایی درست کردم. صدا میکنم.
اصلا جلوبندی ماشینت کم صدا استاد.
این شعرامه.
آبروی شعر ترافیک هستید شما.
شاه بیتا پایینه. بیا پایین.
هستید شما.
پشت هم صدها هزاران خود رو و تک سر نشین، خیلی ماشین های تکراننده ما را ببین. پشت هم می فضایید، هر گاز نده، حجم ماشین های ما وای ما بود، وای ما بود. یه تپ ماهور داره. وای ما
وای من استاد، وای من، اگر از شنیدن این بیت من قش نکو.
یه بار دیگه برات بگم. وای ما
احسن استاد، به اتفاق ملاحت جهان گرفت، مرزها ملاحت رو فرسنگ ها جا به جا کرد.
خط ترمز نگیر، حال ما نگرفت. هر که در چنگ ترافیک ماند دانت حال من. حال من مال تو و مال تو باشد حال من. دود انبوه و 200 ماشین در صفهای دور، کرده چشمم را جمال روی تر آفی.
۱۹:۵۹ عصر سواد. دیگه باید بریم ببینیم کیا در آخرین لحظات گفتند که شهردار سارایوو از کی چه مشاوره‌ای گرفته.
که از کی که بگو دیگه، همه رو گفتی.
شهردار تهران.
آره
خب
چه جمله گفته بودن.
آره چند نفر تا حالا پاسخ دادن؟
الان فعلا من 5 نفر رو نوشتم.
خوبه، سوال باید اینجوری باشه، نه مثل دیشب 50 نفر جواب بدن، نه مثل شبای دیگه. یادت یه بار اصلا هیچ کی جواب نداد.
آره. نه خیلی سوال سخت.
5 تا خوبه، میگنجه. 19:20 دقیقه بریم ببینیم کی چی گفته. باری کلا محسود بین عقاب داره دونه دونه پیامک ها رو
شما بفرمایید اعلام کنید.
مهدی آها بگیم کیا؟
بله.
دیگه الان یادداشت نمی‌کنی اسم یه مهدی ابراهیمی هم بود ها
دیگه
مهدی ابراهیمی هم بود بله
خله
پس حالا برندگان امروز عصر سبا به ترتیب ارسال متن اولین نفر آقا فرزاد بیداری
نفر دوم سرکار خانم زمر
نفر سوم سمیرا خانم از زاهدان چهارمین نفر
آقای داوود ورساز پیروزی
و پنجمین و آخرین نفر آقا مهدی ابراهیمی
درست
یک ترانه زیبا تقدیم به شما
اول یه دست برشون بزن ای کلا
ترانه خونم اومده بود پایین فکر کنم
ترانه زوده یه ذره تحمل کنی ترانم پخش میکنیم اول بریم پایانو بشنویم
تحملم زیاده
آفرین
اول پایانو
هر چند تحمل کردنی ساعت
اگر زود باشید به بگید دیگه زود باشید دل تو دلم نیست که بدونم اون عامل مهمی که ما پاکی هوای سرایو رو مدیون هستیم واقعا چیه
عاملی که ما پاکی هوای شهرمون رو مدیونشون هستیم کسی نیست جز شهردار تهران
اخ 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 یادم رفته بود بله بله قبل من ایشون پارسال به شما گفت که آمد از تجربیاتشون در زمین حل مشکل آلودگی هوا به منتقل کنه من چقدر فراموش کارم
بله بله ایشون منتقل کردن با همین تجربیات ما رو به اینجا رسود با این آسمان آبی و هوای پاک رو مدیون تجربیات شهرداری تهران در رفع مشکل آلودگی هوا هستیم باید قدرداری کنیم بله
حتما با اجازتون من الان دستور میدم از جانب شما که یک همایش قدردانی از تجربیات شهرداری تهران در خصوص حل مشکل آلودگی هوا برگزار بشه اگر زمین اصلا اصلا هرچی که شما بگید
همش عالی عزیز من همش عالی زود با شما برو برو فقط دیر نکنی حالا بالاخره دستور کار قرار بدید
و اما حالا ترانه تقدیمی عصر سبا به شما برندگان
بگو که عاشق منی
عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
چه شبی، به به
به به، چقدر لذت بردیم از همراهی شما عزیزان. 20 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، خیلی دوستتون دارم، زنده باشید و پایدار، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که امروز هم کنار ما بودیم، مراقب خودتون باشید، تو رو خدا تا جایی که امکان داره نه این خیابون ترافیک و ما خودمون شلوغترش نکنیم. فردا برمیگردیم با شما هستیم، خدا پس.
نوزده و سی دقیقه در کنار شما هستیم. الهی که شادی بزرگترین هدیه لحظه هاتون باشه. خدا قوت میگم به همکاران خوب و پر از انرژی مثبتم در برنامه عصر سبا که حدود یک ساعت و نیم با شما بودن، که انشالله حال دلتون با این برنامه خوب شده باشه. برنامه کتاب خند رو از رادیو سبا تقدیمتون میکنیم.
کتاب
شنوندگان عزیز رادیو سبا سلام، با برنامه کتاب خند با شما عزیزان همراه هستیم. کتابی که در این برنامه براتون انتخاب کردیم 31 روز و 5 انگشت. ما رو همراهی بفرمایید. مجموعه داستان کوتاه طنز 31 روز و 5 انگشت، نوشته محمد اسماعیل حاجی علیان، راوی معصومه حیدر نژاد، صدا بردار حامد ملا کریمی، راحله قفاری، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. قسمت دوم.
گردوی کله گاوی. شهریور هر سال که تموم می شد، علی اکبر دستش رو زردری پشت کمرش جمع می کرد و راه می افتاد توی باغهای شه میرزاد و تا باغدارها رو می دید کلاه نمدیش رو عقب می زد و شروع می کرد با تک تک افراد توی باغ سلام احوال پرسی کردن و از محصول سال می پرسید. تا می شنید که بار یکم از سال گذشته کمتر شده، شروع می کرد به گفتن حرفهای همیشگیش و از بس به حرفش اعتقاد داشت که به دل همه باغدارها می نشست. حتی حاج رفیعی می گفت موقعی که داشت برای من از گردوی کله گاوی حرف می زد، اشک توی چشماش حلقه زده بود و انگار داشت از خاطرات عزیزترین کسش برای من می گفت. تنهایی بد کفتیه. وقتی خدا بیامرز بی بی سکینه نعیم آبادی، زن علی اکبر رو میگم، رفت به رحمت خدا، اون بنده خدا هم زد به سرش. آخه واسه خودشون لیلی و مجنونی بودن اون سالها. علی اکبر و زنش رو من که نمیشناختم، ولی ننه میگفت آدمهای دلسوزی بودن و همیشه سر گردوچینی میومدن و کمک میکردن. اون موقع ها از 10 تا گردویی که میزدن، 2 تاش رو واسه خودشون برمیداشتن به جای دستمزد. خانباجی هم میگفت خود علی اکبر یه چوب گردوی 2-3 متری داشت که وقتی تابش میداد و به درخت میزد، انگار 1000 تا دست داشت که میرفته زیر برگا و گردوها رو یکی یکی دهن باز میکرده و پرتشون میکرده پیش پای بی بی سکینه. نه من خودم هیچ وقت ندیدم که حتی یکی از اون همه گردو به سر و تن بی بی بخوره. همیشه یا میافتاد پیش پاش یا میافتاد توی پر دامن چیندارش که گلهای سرخش انگار توی هوا پرپر میزدن. انگار پای راستش یه بند انگشت بزرگتر از پای چپش بود که توی سرازیری خیلی شق و رق را میرفت و تو سربالایی پای چپش رو جلو میذاشت و بعد پای راستش رو میکشید. یه تیکه چوب روغن خورده درخت گردو رو هم واسه خودش عصا کرده بود که زمستونا میگرفت دستش و میگفت اگه اوس حسن یه روز ابزار نجاریش رو به هم قرض بده، یه قدرت بلدم که روش خراتی میکنم. دهن همه باز بمونه از دیدنش. چه عصایی گردوی هر باقی رو که میزدن همیشه چند برابر سال پیش بود و نمیفهمیدیم چی کار میکردن که سال بعد هم گردوها چند برابر میشد که هیچ، خود گردوها هم بزرگتر میشدن. بعد از این که میرفتن، میرفتیم سر وقت باغ، معلوم نبود با درخت چی کار میکردن که تمام تن درخت ها پر از خالای میخمیخی میشد و تیکه های حلبی رو به تن درخت ها وصل پینه میکردن. رو تن درخت های قدیمی باغ که عمری ازشون گذشته بود دهن درست میکردن، انگار درخت بخواد داد بزنه یا نفس بکشه. خدا بدور چه بلاهایی که سر باغت نمی آوردن. نانجیبا 3 تا کله بزرگتر از همه مردای شهر میرزادی بود. شاید به خاطر شکل پاش بود که راحت‌تر از بقیه مردا از درخت بالا می‌رفت. انگار پای کوچکترش به تناب بسته شده باشه. دور تنه درخت می‌پیچید که موقع چوب زدن وقتی دولا پنجلا می‌شد از درخت جدا نمی‌شد. انگار با جالدوز دوخته باشنش به درخت. موقع گردو زدن تنها بودن و هیچ وقت نمیذاشتن تا بار و گونی نکردن غریبه ها بیان تو باغ. میگفتن فوت و فن گردو زدن رو از مادر و پدر علی اکبر یاد گرفته بودن. انگار مادرش میرفته بالای درخت و گردو میزده و پدرش که بنده خدا کرولال بوده گردوها رو جمع میکرده و بعضی وقتا یه کاغذی پیدا میکرده و روشون شعرای عاشقونه مینوشته و کبرا خانم از ترس اینکه علی اکبر اینا رو بخونه و چشم و گوشش باز بشه پارشون میکرده و بعد پای درخت چالشون میکرده. باغ ما رو که میزدن یه کوه پوسته سبز گردو درست میکردن. اونا رو هم گونی میکردن و میفرستادن یه جایی توی سمنان که باهاش خامه قالی رنگ بزنن. میگفت هر ذره این خاک گوهره و باید ازش درست استفاده بشه. خونهشون توی پاچنار سه تا خونه اونورتر از خونه پدریمون بود، ولی ما که ندیدیم توی این مدت غریبه‌ای کسی باهاشون رفت و آمد داشته باشه. انگاری زن و شوهر توی این دنیا غیر همدیگه فقط گردو داشتن. تازه توی حیات خونهشونم یه درخت گردوی پیر بود که من هیچ وقت بهش بار ندیدم. یادم میاد یه بار از بالای درخت گردو افتاده بودم و دستم شکسته بود. بابا حاجی منو برد پیش بی بی سکینه که شکسته بندی هم میدونست. بابا حاجی همش دونه های اناری رو که قبلا یکی دون کرده بود توی دهنم میذاشت که صدام در نیاد. بیبی یه پارچه قرمز که روی بخاری نفتیشون گرم میکرد روی دستم میذاشت و فشار میداد که سوی چشمم میرفت. تا دهنم رو باز میکردم که داد بزنم، بابا حاجی یه دونه انار رو توی دهنم میچپوند و برای اینکه خفه نشم مجبور بودم بخورمشون. بعد تیکه های ساقه های درخت گردو رو با همون دستمال و با یه خمیری که روز بعدش بوی گند تخم مرغ میداد بست. تا دستم رو بالا آورد و به بابا حاجی گفت برین به سلامت، از هوش رفتم. اوس حسین جلوی مغازه نجاریش که نبش فلکه و کنار دفتر بانک استان بود، آلوهای باغش رو توی یه سبد حصیره میچید و تا روزهای آخر پاییز کم کمک میفروختشون و بقیه سال رو نجاره میکرد و سرش به چوب و آلو گرم بود و زیاد حرف نمیزد. پشت پاکت پاره سیگار قیمت آلوها رو زده بود که مردم ازش قیمت نپرسن. اگه یه مشتری سمنانی می اومد و میخواست سر قیمت چونه بزنه، میرفت عقب مغازه و خودش رو با چوبها سرگرم میکرد که حرف کم نکنه. اگه یه مشتری سمنانی می اومد و میخواست سر قیمت چونه بزنه، میرفت عقب مغازه و خودش رو با چوبها سرگرم میکرد که حرف نزنه. یه ترازوی زیوار در رفته و چند تا پاره سنگم گذاشته بود همون جلوی مغازه پیش سبدای آلو. عقب مغازه سقف چوبیش لامپی زده بود که خاکره روش نشسته بود و نورش رو کم کرده بود. از نردبون گرفته تا کتابخونه و تخت و میز و صندلی و عروسی و در سرسرا رو می ساخت. دستش اونقدر سبک بود که هر کسی یه بار از اوس حسن چیزی خریده بود دیگه مشتری همیشگیش می شد. همیشه بابت اولین چیزی که ازش می خریدن پول بیشتری پرداخت می کردن. این نه به شکل و اندازه کار ربطی داشت و نه به خوبی و بدی کار. هیچ وقت بیرون از حجره نه چیزی درست و نه چیزی رو نصب می کرد. اخلاق خودش رو داشت. بیشتر ترجیح می داد با اره و تیشه و چکش و میخ حرف بزنه تا آدما. ولی همیشه یه کسایی هم پیدا می شدن که استثنا بودن. تا اونا رو می دید گل از گلش باز می شد و زبونش راه می افتاد. یه گاوم داشت که همیشه توی حیات خونه برا خودش ویل می چرخید. گاهی هم به اتاق سرک می کشید و همه چیزو به هم می زد. می گفتن سهراب محمودی واسه ساختن مشبک های عروسی پنجدری امارت ملاده به اوس حسن داده بودش. نه بابا، بنده خدا از وقتی گوساله بوده جای گاو شیری خریدش که گاو نر از کار در اومده. خلاصه هر چی بود و از هر جا که اومده بود آخرین گاو توی شهر میرزاد بود.
با کتاب خند بخند.
اوس حسن از خدا 60 سالی عمر گرفته بود، ولی همچی بازوش به هم گره خورده بودن که وقتی اره رو روی چوب گردو سر می داد 5 دقیقه یه نیم تنه رو